أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين به وخير ناصر ومعين. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وشيخ الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با الجمع بين الصلاتين بود، فرمایش حضرت عبدالرحمن خویی رو نسبت به برخی از روایات خواندیم که نیمه تمام ماند. عرض کردیم نسبت به روایت مرحوم شهید از کتاب عبدالله ابن سنان که ایشون یه اشکالاتی داشتن، عرض کردیم اشکالات این بزرگوار وارد نیست با توجه به مبنایی که خودشون دارن، و بعد ایشون حدیث موثقه زراره را نقل میکنه که قلت لعبی عبدالله علیه السلام اصوم و فلا عقیل، روزه میگیرم و خواب قیلوله نمی کنم حتی تزول الشمس و ازا زالت الشمس سلیت و نوافلی ثم سلیت و زهر، تا اونجایی که میگه که ابن رسول الله من هم نماز ظهر عصرم به یک جا میخوانم هم نماز مغرب عشا را. حضرت فرمود اکره لک ان تتخذه وقتا دائما. زراره، من دوست ندارم شما همیشه این کار رو بکنید. بعد آیه خویی میفرماد هذه الروایه لا بأس بها من حیث السند فإن عبد الله بن يحيى الكاهلي ممدوح بل مبثق لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات. در کامل زیارات واقع شده. البته اینم عزیزان داشته باشن، آقای خویی قبلا مبناشون این بود که هر راوی در سند کامل زیارات و در سند تفسیر علی ابن ابراهیم قرار بگیرد ثقه است. یک 7-8 سال قبل از رحلتشون از این نظرشون برگشتن و گفتن بر این که رباطی که در اسانید کامل زیارات قرار گرفته اینها همه ثقه نیستند، بلکه اون دسته از رباطی که ابن قولزه مستقیم از اونها نقل روایت میکنه اونها ثقه هستند، اونهایی که نفر بعدی تا معصوم برسد اونها ثقه نیستند. مثلا اگر ابن قولوی رقم میکنند علی ابن ابراهیم عن ابراهیم ابن هاشم عن الحسن، این ابراهیم ابن هاشم که مستقیم نقل میکنه این ثقه هست، راویان بعدی ثقه نیستند. ایشون از این نظرشون برگشتن، آخر نظرشون این بود و در این موجه رجالی که اخیراً در تهران چاپ شد این حاوی جدیدترین نظرات آقای خویی در رجاله، و اون موجهی که در نجف چاپ شد و در بیروت نظر سابق آقای خویی رو دارد، ولذا ایشون هم در اینجا در این کتاب فقهیشون همون نظر سابقشون رو اعمال میکنه که عبدالله ابن یحیای کاهلی ممدوح بل مبثق لوقوعه فی اسانید کامل الزیارات کما انها من حیث الدلالت احسن روایت فی الدلالت علی استحباب تفرقت بین الصلاتین. از نظر دلالت هم بهترین روایتی است که دلالت می کند بر استحباب تفرقه بین صلات و عدم کفایت الفضل بینهما بالنافله، که نافله خواندن بین دو نماز کفایت نمی کند در اطلاق تفرقه، غیر انها معارضتون به عدت روایات، الا اینکه این از نظر دلالت معارض از با تعدادی از روایات معتبری که الدالت على عدم مرجوحیت احتیان به صلات العصر بعد از ظهر ابدا و انه لا یمنعه عنها الا سبحتا فاذا تنفل للعصر لم يكن ایت مجروحیت فیها به وجه وقد قدمنا غیر مرت ان التحديد بالقدم او بالقدمين او بالقدمين باربعه اقدام او المثل او مثلين انما هو لعجل النافله. میگه به طور کلی تمام آنچه را که در بحث نافله بین ظهر عصر نافله بین مغرب عشاء آمده اینها هیچ ارتباطی به تفریق بین الصلاتین نداره. یعنی نظر شارع این نبود که شما جمع نکنید بین الصلاتین، تفرقه دارن بندازید، فاصله بندازید، ولو اینکه فاصله به یک تسبیح باشد، فاصله به یک نافله باشد. میگه نه، اصلا به طور کلی این نافله ها هیچ دخیلی در این قضایا نیست. این به خاطر این است که ما بتونیم یک نافله ای را بخوانیم، ارتباطی به فاصله ندارد. ولی ایشون میگه ما در نماز جمعه وقتی جمعه را که ما میخوانیم، بله، لا نافلت قبل ماهی نعیزن قد ورد انه وقت صلات العصر یوم الجمعه هو وقت صلات ظهر من سایر الایام. وقت نماز عصر روز جمعه همان وقت نماز ظهر در سایر ایام. اینم از جان دقت کنن، یک نکته در فرمایش آقای خویی هست. ایشون میفرماید ما در مثلا این روز روز شنبه هست نماز ظهر میخوانیم، 8 رکعت نماز نافله ظهر ما میخوانیم، 8 تا نافله ظهر، 8 تا نافله عصر، 15 تا. این 8 تا نافله که ما میخوانیم امروز به خاطر این که ما نافله بخوانیم، شارع نمیخواد با 8 رکعت نافله تفریق بین الصلاتین باشه. دلیل ما چیه؟ روز جمعه، روز جمعه صلات جمعه نافله نداره. به مجرد اینکه صلات جمعه را ما خواندیم بنافاطله نماز عصرمون رو میخوانیم، نماز عصرمون رو میخوانیم. نماز عصر در روز جمعه عیناً در وقت نماز ظهر روز شنبه هست. این فرمایششون خالی از تأمل نیست که ما خدمت این بزرگوار عرض میکنیم که ایشون از من قشنگ دقت کنن. اگر مراد شما از این که نماز ظهر روز شنبه، مثلا یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه تا پنج شنبه در روز جمعه عیناً اول وقت نماز ظهر، لم یقل به احد، معناش این است که ما نماز جمعه را قبل از ساعت 12 یعنی قبل از ظهر بخوانیم. بعد اگر آقای خویی فتوا بدهد جایز است نماز ظهر را، نماز جمعه را روز جمعه قبل از ظهر شرعی بخوانیم، این درسته. یعنی مثلا ظهر شرعی ساعت 12:10 هست، ما قبل از 12:10 نماز جمعه ما را بخوانیم، 12:10 که وقت اول ظهر هست نماز عصرمون رو بخوانیم. اینو بر این فرمایش ایشون تقریبا من اعجب ما تدرا عن سید بزرگوار که میگه و ان وقت صلات العصر یوم الجمعه هو وقت صلات ظهر من سایر الایام. اگر مراد شما اول وقت ظهره، این که خالی از اشکال نیست، قطعا ما نماز جمعه را قبل از ظهر شرعی نمیخوانیم. و اگر نه، مراد شما این هست که در وقت فضیلت ظهره، اون فضیلت ظهر امتداد دارد، ما نافله ظهر را در وقت فضیلت ظهر میخوانیم، مثلا فضیلت ظهر مثلا 20 دقیقه هست، 10 دقیقه نماز ظهر، 10 دقیقه نافله هست، ما میاییم نماز عصرمان را در این 10 دقیقه دوم وقت فضیلت نماز ظهر میخوانیم. اگر مراد شما این هست، این مشکلی رو حل نمی کنه. مشکلی رو کسی نماز نافله نمیخواند، نمیخواد نافله مستحبی هم بخواند، نماز ظهرش روز شنبه هم نماز عصرش رو در همون 10 دقیقه اول فضیلت نماز ظهر میخواد بخونه، چه اشکالی داره؟ فقط در وقت اختصاصی نخواند که باطله، یعنی به اندازه چهار رکعت اول وقت اختصاصی ظهره، اگر عصر در اون دو صورت بگیرد باطله. و این هم اختصاص به شنبه و جمعه ندارد. روز جمعه هم اگر جناب آقای خویی نماز عصر را در وقت اختصاصی ظهر بخواند باطله. این فرمایششون یه مداری خیلی عجیبه، یا فرمایششون مطلب دیگری رو در نظر گرفتن که ما متوجه نمیشیم، وگرنه این عبارت این بزرگوار وقد ورد ان وقت صلاة العصر یوم الجمعه و وقت صلاة الظهر، این خلاصه خالی از اشکال نیست، چون اگر وقت صلاة عصر در وقت اختصاصی ظهر باشه باطله، برای ما هیچ فرقی نمی کند الا یک نکته را. این از دام دقت کنید که صفای بحث های فقهی به همینه ها، ما ببینیم که چطور می توانیم به این بزرگان اعتراض کنیم. الا اینکه کسی این طوری میگه، میخواد تقاضا دارم دقت کنم عزیزان، نماز جمعه هست، در نماز ظهر و اندازه چهار رکعت نماز من بخوانم وقتی اختصاصی ظهره، روز جمعه نماز جمعه چیه؟ دو رکعت بیشتر که نیست، خطبه را هم میشه قبل از ظهر خوان، اشکالی نداره. من میام دو رکعت را نماز ظهر میخوانم، به جای دو رکعت باقی مانده نماز اختصاصی روز شنبه دو رکعت نماز عصرم رو اونجا میخوانم. این رو میشه تصور کرد؟ اندونم خوب متوجه شدن دوستان یا نه؟ نماز جمعه دو رکعته، دو رکعت رو خواندم، اگر چنانچه روز شنبه بود باید چهار رکعت میخواندم، این چهار رکعت وقت اختصاصیه. دو رکعت بعدی را که وقت اختصاصی ظهر در غیر جمعه هست اون زمان دو رکعت عصر را همون زمان میخوانم. این باز ارتباط به این قضیه نداره. دعای خویی شارع مقدس به ما گفته روز شنبه به اندازه خواندن نماز ظهر، خواندن نماز ظهر وقت اختصاصی نماز ظهر. این دقیقه بردار نیست. یک آقایی نماز ظهرش رو در دو دقیقه میخواند، دقیقه سوم وقت نماز عصرشه. یه آقایی هم نماز ظهر رو ده دقیقه میخواند، دقیقه یازدهم وقت نماز عصرشه. این در حقیقت به قول مقوله به تشکیکه، بستگی دارد به کیفیت نماز آقای مصلی. من یک روزی میخوام خیلی مسلسلوار نماز ظهرم رو بخونم، خدا بیامرزد آقای شیخ هاشم عاملی، نمیدونم آقایان درک کرده بودن ایشون رو دیگه، ایشون که نماز میخوان در مدرسه خان نما اذان تمام نشده ایشون نماز مغرب تمام میکرد، یه تسبیح کوچیک این که میگفت هی علی خیر العمل، چون اختصاصی میگفت نماز عشا رو شروع میکردن. بعضی وقتا انسان هر که با عجله رکوع و سجده رو انجام میداد بعضی وقتا نمیرسید به رکوع و سجده ایشون. خب یک دفعه این بزرگه غالبا هم طلبه هایی که علاقه داشتن نماز رو خیلی به عجله بخوانن، نماز آقای هاشم عاملی پدر همین آقای لاریجانی رئیس مدرسه، پس فقهای خیلی استخاندار حوزه هم بود، ما اکثر شخصیت های علمی امروز حوزه مون هم اکثرا از شاگردان این بزرگوار بودن. الله عزیز یک دفعه این هم، یک دفعه هم خدا بیامرزد آقای عراقیه، یکی از رفقا در قنوت شیء استغفرالله ربی و اتوب الیه، یعنی رفقا با این قنوت که نمیشه استغفرالله، من دارم توبه میکنم که دیگه نماز آقای عراقی نیام. خب نماز ظهر ایشون حداقل 20 دقیقه 25 دقیقه طول میکشید، حداقل 20 25 دقیقه طول میکشید. چند بارم اعتراض کردن دوستان با عراقی که آقا پیغمبر اکرم فرموده که رعایت کنید از اف معموم را، ایشون فرمود من یقین دارم از ابتر از من کسی در میان معمومی نیست. من رعایت حال خودم را بکنم، رعایت حال عزت را کردم. خب برای آقای عراقی دقیقه 21 وقت نماز عصرشه، آقای آملی دقیقه 3 وقت نماز عصرشه. پس این هم مقوله به قول آقایان فلاسفه تشکیکه، یرتبط به سرعت و یا اقتاع صلات یک مصلی. پس بنابراین این فرمایش آقای خویی در هر سه صورت قابل قبول نیست، الا اگر کردیم یک فرمایشی رو در نظر گرفته باشیم که ما نمیفهمیم. نه غروب خورشید هم نبود، یعنی از آن که شروع می شد وقت اول از آن دیگه وقت مغربه دیگه. البته الان از آن مغربی که حرم داره میگه 5 دقیقه قبلم هر کس نماز مغرب رو بخونه قطعا حضرت عباسی نمازش درسته. 5 چون خیلی دیر میگن نماز از آن مغرب را دیر میگن، از آن صبح را هم زود میگن. یعنی بنده قسم به حضرت عباس میخورم کسی با اذان حرم بخواد نماز صبح بخونه نمازش باطله، هیچ شک و شبهه‌ای نیست. اینی که میگم قسم حضرت عباسی میخورم به خاطر اینکه 2 مرتبه با یکی از متخصصین تعذر شناس ما پا شدیم رفتیم تو بیابانهای قم، از همین جاده کاشان نرسیده به جمکران یک جاده انحرافی به سمت چپ داره میره طرف کبیر، حدود نزدیک 60-70 کیلومتر ما رفتیم، یک بیابانی که اثری از نور نیست، اثری از چراغ نیست. اونجا ما دقیق با آقای مهندس سمیعی برای شما کنم که فضل شناس متخصص حوزه بود، نظرش مورد تأیید آقای شبری زنجانی، آقای روحانی، آقای ریشهری. آقای ریشهری یک سالشون رو برد مکه فقط برای تشخیص اوقات نماز به ویژه فجر. ما رفتیم اونجا نیم ساعت قبل از اذانم اونجا بودیم، ایشون برای ما توضیح میداد نمیدونم این زحل این مشتریه، این نمیدونم چیه، این چیه، تمام اینها رو دونه دونه توضیح داد. بعد جالب اینه فجر صادق و کاذب رو ما خوب خوانده بودیم، ولی اصلا نمیدونم فجر صادق به کی میگن، فجر کاذب به خوردنی آشامیدنیه. بعد ایشون که وقتی فجر کاذب طلوع کرد قشنگ شرط کرد این فجر کاذبه، قشنگ حسابی یک حالت عمودی از روی کوها کشیده شد آمد به طرف مغرب، مثلا به اندازه مثلا 200 متر 300 متر، حالا با این نظر خودمون این آمد طرف مغرب. بعد یواش یواش از همین طرف مغرب این فجر کاذب هی یواش یواش کم شد تا رسید بالای این کوها، شروع کرد از عرض پهن شدن. تو باقا الان داره آغاز میشه فجر صادق. من دوستان متوجه شدم به تنحیه یا نه، چون فجر کاذب عمود بین شکلیه، عمودیه، از مشرق به طرف مغربه، فجر صادق به عرضه. اینها رو ما در لمعه خوانده بودیم در جواهرم، ولی این که چطوری هست این آدم به قول خدا بیاموز آقای بلوزردی رو میگفت که تا از ابواب فقه تا انسان خودش نره نمیفهمه، خودش مبتلا نشه نمیفهمه، یکی مسئله حج یکی مسئله حیض نفاسه، تا انسان خودش مبتلا نشه نمیدونستن چیه، بعد یک تئوری داره میخوانه آدم. بحث فجرم برای ما یک تئوری بود با این بزرگوار که 2 جلسه در یک جلسه آقای سید احمد خاتمی هم با ما بود، ایشون 2 مرتبه هم آقای 2 مرتبه یا یکی 2 مرتبه هم آیت الله شبری زنجانی رو برده بود اونجا، آیت الله مرحوم آقای روحانی رو برده بودن اونجا، سید چی روحانی که نمای چیز خبرگان و گمم در بود، سید مهدی روحانی. و ایشون هم یک کتابی نوشت آقای سمیعی وقت احکام وقت، همچه اوقات یا وقت اوقات 600-700 صفحه هم هست، اولش هم آقای شبری زنجانی و آخرش آقای روحانی تأیید کردن آنچه که در اینجا آمده مورد تأیید ما. شما اگر همین رو ملاک قرار بدید صبح ببینید برای شما عرض کنم وقت فجر با اذانی که حرم مطهر حضرت معصومه میده حدود 10-15 دقیقه تفاوت داره. ولی ذا آیه شبیری هم که نماز میخواند در اونجا، اولا نماز اول رو به هیچ وجه نمیخواند، نماز اولا به خانتون 10 دقیقه رو تحمل میکنه. ولی ذا یعنی بنده خودم شک ندارم ها، این که دارم عرض میکنم قطع دارم، کسی با اذان رادیو یا با اذان تلویزیون صبح دارم عرض میکنم اذان حرم نماز صبح بخواند قطعا باطله، یعنی قطعا وقت قبل از وقت صبح نمازش خوانده. البته ما فجر قم را سالمون 12 ماه رو در دو صفحه در آوردیم، اگر من یادم باشه میدن جناب آقای اصغری تذکیر کنن فردا بیارم خدمت آقایان. من معمولا این رو تذکیر کردم تو اتاق گذاشتم، معمولا هر شب قبل از خواب میبینم مثلا امروز فجر واقعی کی هست. ظهرم به هم ظهر خیلی تفاوت نداره، ظهر تقریبا شاید بعضا یک دقیقه زودتر میگن، بعضا یک دقیقه دیرتر میگن، ولی کسی بعد از پایان اذان ظهر نماز بخواند در طول سال قطعا نمازش در وقتش انجام شده. مغرب هم 5 دقیقه قبل از اذان حرم نماز بخواند قطعا نمازش درسته، یعنی قطعا درسته، هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست. تو اینم دیگه خیلی راحت آقایان میتونن غروب هوای مقدار صاف پس ببینن، ذهاب حمره مغربیه از مشرق، بله حالا دیگه حالا حدشون اون گرمزی که بعد از غروب آفتاب ایجاب میشه، حالا مغربیه بگیرید یا مشرقیه بگیرید، وقتی یعنی بعد از غروب آفتاب میکنه یک گرمزی روی کوها ایجاد میشه، یواش 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 اینها محو میشه، مثلا حدود 7-8 دقیقه طول میکشه بعد از غروب، این به جای قرمزی سیاهی میاد، این سیاهی که آمد دیگه وقت مغرب رسیده، این دیگه هر بچه‌ای هم متوجه میشه، احتیاجی به وقت شناس هم نداره. ولذا مثلا حالا اگر کسی قبلا هم نمیخواند با سبحان الله والحمد لله حرم نماز رو شروع کند قطعا در وقتش نماز رو خوانده. علی حال این دیگه فرمایشیشون بود که بله دیگه علی این هست دیگه آجا دیگه من نمیدونم ما خب حالا اونشم نمیدونم، اونم دیگه باید فتوای مقلدشون رو ببینن که اگر کسی جهلن یا برای شما ارز کنم عدم علم دل وقت اگر نمازشو قبل از وقت به خانه سه صورت دارد، این حکم شرعیش اینه. عزم اونش دیگه از من سوال نکنید، من اونجا یه مدار خودم تون وقت وسه دارم و بر این عقیده هستم مثلا در نماز و روزه و حج من معتقدم باید احوث الاقوال رو رعایت کرد، این ستا قابل مقایسه با سایر اعمال نیست، یعنی اصلا حساب این ستا من اون اولین باری که حد مشرف می شدم از آقای شبیری زندان خداحافظی می کردن، چون برگرد تو فلانی داری میری حد اونجا نگو من نظرم اینه یا فلان مجتهد که مقلدم اینه، در حد معلوم نیست که دوباره برید یا نرید، احوث الاقوال رو شما اونجا رعایت کنید. فلذا بنده هر وقت میرم اونجا معمولا غالب فقها یعنی 99% فقها فتوا دادن اگر کسی شب محرم بشود سوار ماشین بشود کفاره ندارد، ولذا اون آقایان که مکه مشرف شدن میدانند که در ایام حج خب حج واجب معمولا ماشین های غیر مسقف میارن، اونجوری مشکلی نداره، مسقف هم میارن معمولا تأمل میکنن تا از آن نماز مغرب اشارا میخوانن، بعد مردم محرم میشن میرن داخل ماشین. در ایام حج عمره هم که دیگه همه این طوریه، اصلا حج عمره احرام روز وجود ندارد، تمام قافله ها چه اونهایی که معمولا دیگه اول میرن مدینه دیگه میان مغرب عشا را در مسجد شجره میخوانند محرم میشن، چون آقایان میگن شب رفتن زیر سقف اشکالی ندارد، ولی در میان فقها آقای خویی و آقای شبیری زنجانی فتوا دادن اگر چنانچه کسی شب هم سوار ماشین بشود حال احرام باید کفاره بده. بنده خودم هر وقت مشرد شدم کفاره رو دادم، شاید نظر شخصم خلاف اینها. یا من دفعه اول که رفتم مکه خودش رو به همه روزی کنه، خب در داخل مکه هم بعضی از آقایان فتوا دادن اگر کسی زیر سقف بره باید کفاره بده. من مانده بودم چیکار کنم چیکار نکنم. تمام رفقای ما قافله سوار ماشین شدن رفتن، من همجا نشسته بودم عزا گرفته بودم. اولین بارم رفتم مکه، هیچ نه خیابانی بلدم نه اصلا مکه بیت الله. خلاصه رفتم کنار خیابان، دم یه وانتی داره میان، با این وانتی صحبت کردم، گفتم من میرم حرم به شرط اینکه عقب سوار شم. گفت جریمه میکنن. گفتم جریمه هم من میدم اگه جریمه کردم. گفت باشه. سوار وانت شدم، خلاصه طراب و طرف طراب بذار ما را آورد کنار. پیاده شدیم، خدا از کدام طرف بریم؟ هی سوال میکنن که عین بیت الله الحرام. حتی اومدیم ما نزدیک بیت هم نمیدیم از کدام دالان وارد بشیم. حداقل 50 بار سوال کردم تا اومدم یک دفعه چشمم خود به بیت الله الحرام. یعنی اصلا یه شوکه شدم من. یعنی از دفعه اولم با مشکل من رفتم به بیت الله الحرام. ولی دا نماز است و روزه و حج، این سه تا تقریبا در میان واجبات الهی از یک ویژگی های خاصی برخورداره. یعنی شاکله معنویت انسان رو این سه تا انجام میدهن. ولی دا من در اینها این داری وسوسه دارم، غالبا سوال میکنن اونجایی که برای شما عرض کنم معتقد به احلت الاقوال، میگم آقا من درسش نخوندم، میرم از کسی دیگه سوال کنم. ولی اینی که عرضم در رابطه با وقت، این چیزی است که بنده خودم تجربه کردم، رفتم دیدم و تطبیق هم کردم با این برنامه های سمیعی. کم طلبه هست، من مهندس ولنام ظاهرا شنیدم در آلمان برای دوره دکترا. الا ای حال من توصیه میکنم دوستان این ورقه چیز رو شلو من تلاش میکنم فردا این تفسیر کنم خدمت آقایان بیارم بدم که یادگاری هم از ما آقایان داشته باشن. و اینکه آیا گذشته اگر سنان شد در کردن فقط در نماز صبح مشکل ها، اگر کسی واقعا نماز صبح هش را با آغاز اذان چیز حرم برای شما کنم خوانده باشد، یعنی بخواند کسی قطعا باطله، یعنی من شکی ندارم درش. اونم مثل اینکه اعتبار ندارم، اونم اعتبار ندارم، بعضی وقت تطبیق میکنه بعضی وقت تطبیق میکنه. اوقات شرعی که میگن برای تهران ظهر مغرب درسته، ظهر مغربش قطعا شما در همین اوقات که تلویزیون اعلام میکنه نماز ظهر رو بخوانید، مغرب بخوانید، کس شبهه‌ای نیست. ولی اگر نماز صبحتون رو در اون وقت بخوانید، عقیده بنده هست اصلا شاید آقایان مقلده یک کسی دیگری باشن که اشکالی ندارن بگن چون جمهوری اسلامی هست و تلویزیون که انشاءالله الحمدلله در درصد اسلامی من خلاف شرعی موسیقی که هیچی نیست در الحمدلله که صد درصد اسلامیه دیگه، نظرشم دیگه از یک شهادت عادل خلاصه کمتر نیست. اگر کسی همچه عقیده‌ای دارد اشکالی ندارد، ولی اگر نه کسی همچه عقیده‌ای ندارد، این اوقات شرعی فاقد ارزشه. چون اوقات شرعی یا باید انسان خودش یقین کند یا دو نفر شاهد شهادت بدهد. این آقایان دقت کنند، در تمام رسالام آمده اوقات شرعی ثابت می شود یا به یقین خود انسان یا به شهادت عدلین. اگر شما رادیو تلویزیون را شهادت عدلین می دانید اشکالی ندارد. من دیگه کاری به اونش ندارم آقا، اینو یه مدار زدم یه جاهایی میبرید که صلاح نیست در اونجا. هر کجا هر شهری بنده میرم هر کشوری میرم، قبل از رفتن به اونجا اولا برای که الان من یه برنامه کامپیوترم دارم، هر کجا میرم تمام اوقات شهری سراسر دنیا رو داره. نه نه، این کسی که آمده یک فردی که هم حوزوی 30 سال 40 سال درس خوانده و هم متخصص و هم رفته دقت و هم این که دو نفر فقیه آیت الله شوبری زنجانی قطعا عادله، سید مهدی روحانی هم قطعا عادله، این دو تا بزرگوار شهادت دادن این درسته. اگر شما ببینید در تلویزیون در اینجا دو نفر مثل این شهادت بدن قابل قبوله، اگر نه شهادت ندن این مثلا شرعی مثلا شوخی بردار نیست. مغرب قطعا اشکالی نداره، مغرب قطعا اشکالی ندارد، ظهر هم حتی وسط های اذان هم کسی نماز و ظهر شروع کند اشکالی ندارد، ولی احتیاطا اذان تمام بشه، اذان تلویزیون تمام بشه بعد شروع کنند. حالا در جانب اگر اینه داشته باشن آقایان، این دیگه من از این هم تلاش میکنم یکی دو دقیقه بگذره بعد میخوانم خودم ها، مثلا در زور مثلا نوشته 12:05 احتیاطا 2 دقیقه هم، یعنی 12:05 شروع میکنم از آن گفتم که 2 دقیقه هم از آن و اقامه طول میکشه. ما اگر 1-2 دقیقه یا 5 دقیقه تأمل کنیم و یقین کنیم در وقت خواندیم بهتر از این است. اصلا مغرب نه، مغرب شما انسلام اینه فردا خدمتتون تقدیم میکنم و ببینید با اونی که رادیو تلویزیون اعلام میکنه و حرم این جلوتره و شما ببینید بالا پشت بام خودتونم امتحان کنید ببینید بیشتره یا نه. این یک نمونه شاهد زنده است. علی ای حال مشکل ما وقت صبح هست. بنده در ماه رمضان تلاش میکنم تقریبا 7-8 دقیقه مانده که مورد اختلاف تلویزیون و این هست نه غذا میخورم و نه نماز میخوانم، نه نماز میخوانم و نه غذا میخورم، چون آدم احتیاطه. اون 10 دقیقه این که بین اختلافی این دوتا افراد هست لعل ما که از واقع خبر نداریم، لعل ولو 10% اونی که تلویزیون دارن یه درست باشه، لعل 90% به خاطر 10% ما رعایت دینمون رو بکنیم. اخوک دینم فحب لدینه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آدم مثلا یادتون باشه من این رو تفسیر کنیم خدمت آقایان بدیم و درستان تفسیر کنم.